أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله من الأرضين أرواح نافداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مبارک و مسعود امام همام ابا جعفر محمد ابن علی الجواد صلوات الله علیهما و علی آبائهم الطیبین الطاهرین المعصومین و ابنائهم الطیبین الطاهرین المعصومین، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه و همه بزرگوارشون فاطمه معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان خاندان عصمت و طهارت و شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و امیدواریم که همه ما جزء شیعیان و موالیان راستین اون بزرگوار و آباء گرام و ابناء گرامش محسوب شویم و در دنیا و آخرت دستمون از دامان اون مهر و محبتشان محروم نمانه. این صلوات خاصه اون وجود مبارک رو خدمتشون تقدیم میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی علم التقى و نور الهدى و معدن الوفا و فرع الازکیا و خلیفة الاوصیا و امینک على وحیک. اللهم فكما هديت به من الضلالة و استنقذت به من الحيرة و ارشدت به من اهتدى و زكيت به من تزكى فصل عليه افضل ما صليت على احد من اوليائك و بقية اوصيائك انك عزيز حكيم. اللهم صل بحثتر قول سوم بود که تفصیلی بود که محقق خوبی قدس سر رو در دوره دراسات فرمودن. فرمایش سوم و نظریه سوم این بود که تفصیل بدیم بین این که احد الامرین که طرف علم اجمالی هست معلوم الاهمیه باشه یا محتمل الاهمیه باشه. اگر معلوم الاهمیه شد، در اینجا باید احتراز از مخالفت با او کرد مقدم میشه، ولو این که یعنی موافقت قطعیه او رو باید تحصیل کرد اگرچه منجر به مخالفت قطعیه با تکلیف آخر می شود اگر معلوم الاهمیه شد. ولی اگر معلوم الاهمیه نبود، محتمل الاهمیه بود فقط، در این صورت باید پرهیز از مخالفت قطعیه کرد با هر دو تکلیف. بنابراین باید یکی رو اتیان کرد و دیگری رو ترک کرد که مخالفت قطعیه نشده باشه، قهران موافقت احتمالیه با هر دو تکلیف شده است. دلیلی که ایشون اقامه کردن این شد که ایشون فرمود در صورتی که علم داشته باشیم که یکی حتما اهمیت دارد، در اینجا یک تکلیف جدیدی تولید میشه، ما علم به او پیدا میکنیم و اون این است که احتیاط کن. شارع جعل احتیاط میکنیم، یه احتیاط کن، یعنی اگر وجوب مقطوع الاهمیه شد هر دو رو انجام بده، اگر حرمت مقطوع الاهمیه شد هر دو رو ترک کن، تا اینکه قطعا اون معلوم الاهمیه را اگه وجوب است حتما انجام شده باشه، اگر حرمت است حتما ترک شده باشه، ولو این کارت باعث می شود که اون دیگری مخالفت قطعیه بشه. ما همچین تکلیف جدیدی را کشف میکنیم. از این معلوم الاهمیه بوده. وقت بین این تکلیف جدید که احتت باشه با اون حکم مهم که در طرف آخر است تضاهم میکنند. تضاهم که کردن چون این اقوام لاکن هست، احتیاط اقوام لاکن هست، این مقدم میشه و اینم قولا واحد است دیگه، همه قبول دارن اگه دو تا تکلیف با هم تضاهم کردند، اونی که مقتوع است باید مقتوع الاهمیه است، اون باید مقدم بشه. این حکم عقلی یا عقلائی یا همه قبول دارن. پس اینجا هم اینجوری میشه. خب این فرمایش دو تا ایراد برش وارد بود. از نظر یک ایراد این بود که این در تمام موارد نیست، یک موارد ویژه است که انسان همچی علمی دارد که شارع لا یرضا به این که این ترک بشود، ولو این که این عدم ترک منجر به مخالفت قطعی و تکلیف آخر می شود. یه موارد ویژه و نادری است که اهمیتش در این حد. پس بنابراین نمیتونید شما بفرمایید همه جا اینجوره، باید قول چهارم رو بفرمایید، نظریه چهارم رو بفرمایید. یه نظریه چهارم این است که اگر معلوم الاهمیه بود در این حد که میدانیم که شارع راضی نیست به هیچ وجه، از عزائم امور آنچنان نیست باید. و اشکال دوم هم این بود که اینجا تضاهم نیست، اگر اون احتتی که کشف می شود اون واقعا در اینجا وجود داشته باشه با تکلیف آخر تعارض دارن، نه تضاهم داشته باشن. پس بنابراین تعبیر به تضاهم و تطبیق قواعد تضاهم دیگه اینجا جا نداره به این بیان. خب این در صورتی که احکام معلوم الاهمیه باشه. اما اگر معلوم الاهمیه نبود، ایشون خب طبق اون بیانی که دیروز گفتیم و قبلا هم عرض کردیم، ایشون
اگه تعارض بشه اون وقت دیگه اون بحث مخالفت قطعی هم پیش نمیاد دیگه.
بله نمیاد. حالا این همون بعدی که از خب دلیل بعد این بیانش. بیان دیگری که در اینجا وجود داره تصحیح همین بیان است که ایشون فرمودن و اون اینه که در این جور جاها ما از معلوم الاهمیه بودن این کشف میکنیم که شارع دست از اون تکلیف مهم برداشته، ولی اینکه این در این مرتبه از اهمیت که او رو میخواد، پس منابع قهران چیزی که مزاحم با اینه و اونو قهران تکلیف دست از او برداشت. وقتی دست از او برداشت بنابراین لا تعارضه و لا تضاهمه، هیچ کدومش دیگه وجود نداره. خب میدونیم که اینو باید انجام بدیم، ولو این منجر به فرض کنید در یه موردی بقاء دین مثلا و امثال این امور عظیمه، این متوقف است، این واجب است از یک طرف، از طرف دیگه قتل نفوس هم حرامه، اما در جایی که میدونیم بدون قتل اون نفوس ولو بعضیش هم نفوس محترمه باشه این محقق نمیشه، این حفظ دین. خب در اینجا میدانیم که شارع اونجا حفظ نفوس را دست ازش برداشته، در صورتی که این اینقدر اهمیت داره ولی چاره‌ای برای این نیست جز این که بعضی از نفوس هم مثلا کشته بشه. در این موارد این چنینیه. خب این بیانم بیان است که خب تصحیح شده بیان قبل، منتها باز این بیان همون اشکال اول رو داره که باز اگر برای این قول نظریه سوم هم نمیشود اینجور اقامه دلیل کرد، چون باز این در چه مواردیه؟ در مواردی است که اهمیت اون مقتوع الاهمیه به مرتبه عالیه‌ای باشه که ما جذب پیدا کنیم به این که شارع مقدس رفع ید از اون تکلیف آخر کرده، ولی هر جایی به مجرد اینکه یک اهمیتی داره بیشتر از دیگری ولو در اون مرتبه نباشه، نه همچنین علمی بر ما پیدا نمیشه که شارع این کارو کرده.
قطعی این باشه، بله. مقتول اهمیت باشه،
بله مقتول الان
پیدا نمی کنیم دست از اون برداشت.
بله ولی در درجات هر درجه ای نه در هر درجه ای
یعنی اون وجودی که اهم وجود داره با دست بر نداشت
نداشت بله.
خلاف
فرد ما اینه
که مقتول
اهمیت نه مقتول اهمیت اما اهمیتش در چه درجه ایه درسته این مقتول اهمیت اما ممکنه درجه اهمیتش ضعیله باشه انقدر نیستش که بگی حالا اونو حتما فدای این بکن اما اگه بله این درجه اهمیتش خیلی بالا باشه به ایست که اگه با هر چیزی تضاهم بکنه یا حتی با هر چیزی تعارض کنه از نظر مصلحتش شاره اینو مصلحت اینو مقدم میده در کسر و انکسار مساله و مفاسد این میچربه بر اونا خیلی خب اینجا بله خب شاره معلومه که در اینجا چون شاره همطور که در مبادی احکام باید مصلحت سنجی بکند همونطور که یه فعل را باید مساله و مفاسد خودش را خود اون فعل را محاسبه بکنه اگه مصلحت تامه داره بلا مفسدت خیلی یا مفسده تامه داره بلا مصلحت خیلی اگه هم مصلحت داره هم مفسده داره باید سبک سنگین کنه بینه کدوم بر دیگری میچرد وقتی بکنه غور همینطور که در خود فعل واحد باید مصالح و مفاسد او را سنجید و حکم کرد کمون که اقلایی هم همینجور اقلام هم این کار رو میکنن اگر این چنینه که این فعل با فعل دیگری تضاهمی دارن جوریه که اگه اینو انجام بدیم اون رو نمیشه انجام داد یا چه اینجا هم باید همین کارو کرد دیگه این مصلحت سنجی ها سبک سنگین ها رو باید انجام بده خب در جایی که مصلحت این در حدی باشه یا مفسده این در حدی باشه که لا یرزا در مفسدش به تحققش ولو این که باعث بشه چیزای دیگه یا مفسدش به این حد باشه یا مصلحتش در حد باشه که لا یرزا به این که اون تعد بشه خب بله پس بنابراین
یه سوالی هست تفصیلی لن تزاحم یعنی صاحب هذا الاشکال یقتضی انه فی بحث التزاحم المرجح ليس هو مطلق الاهمیه لانه بیکن ها تفضیق لذلك المجموع فی بحث التزاحم اذا قلنا من المرجحات الاهمیه فالقائل المستشكل بهذا الإشكال هذا يقتضي أن مبناه هنا أنه ليس مطلق الأهمية مرجح من المرجحات
اینجا یه تفاوتی با اون تضاهم متعارف داره در تضاهم متعارف این است که واقعا من قدرت ندارم اینجا نه اینجا اون ترکیب اون ترکیب هیچ مشکلی نداشتن منم قدرت دارم من فراموش کردم اینجوری بوده
یعنی اهم هستش اما چون اهمیتش به درجات کبیره نیست بله. باعث نمیشه که اون رو مخالفت قطعیه باشه
با اون مخالفت قطعیه بکنه چون فرض اینه که اینجا اینجوری نیستش که من قدرت واقعا نداشتم این من فراموش کردم اینجوری شد ولی یه چیز مال این جمعه بوده یه چیز مال اون جمعه بوده هر دوشون قابل امتثال بوده نه مصلحت و مفسده هاش با هم درگیری دارن نه چیز دیگری فقط این حالت پیش اومده خب از ما ذکرنا در قول ما در استدلال برای نظریه سوم و مناقشه در اون استدلال ها ادله و دلیل قول چهارم و تفصیل چهارم روشن شد
اینجا شما چرا داریم میگیم تعارض خب مقام امتصال دوتا در مقام جرک این دوتا با هم منافر نداشتن که این مکلف در مقام تکلیف و امتصال این مشکل رو پیدا کرد پس مقام امتصال باز همون بحث تضاخمه و این یک نقطه بعد این که
شما باز دارید چیه با هم میسنجید میگید تعارض ندارن خود تکلیف مهم و اهم رو دارید میسنجید درست؟ اما اینجا گفتیم چی؟ اینجا گفتیم ما کشف میکنیم شون طور فرمود کشف میکنیم از این مهم که مقتوع المهم اهمیه هست یک تکلیف دیگری اینجا وجود داره میگه اهتد اهتد یعنی چی؟ یعنی تمام محتمل الوجوب ها رو بیار یا تمام محتمل الحرمه ها رو ترک کن تا اون ترک بشه خب این تکلیف اگه به من اینجوری میگه بعد از اون طرف بیاد بگه چی؟ بگه یه طرف انجام بگه آقا احتیاط کن هر دو این کاسه ها رو ترک کن بعد اونجا بگه این کاسه رو بخور این با هم تعاظم هم نداره که این تعارض داره چون در مقام جهل هم چی چیزی رو نمیشه جهل کرد به من بگه همه رو ترک کن در یه تکلیف دیگه به کاسه الف را بیاشام همه کاسه ها رو ترک کن کاسه الف را بیاشام تعارض نه تعارض داره این دیگه
احتیاط که به طریق اولاد داره نشون میده که به مقام امتصال رفت داره یعنی احتیاط رو شارع برای مقام امتثال جعل کرده، نه اصلا در مقام جعل اصلا
برای هر چی جعل کرده. این حرفش با اون حرفش قابل اشتباه نیست، این قانون با اون قانون قابل اجتماع نیست، جعل این دوتا قانون با هم دیگه نمیشه. خب فلذا میشه تعارض.
خود تضامن تصدیق وجود داشت دیگه در مطلق موارد نسبت به اطلاقشون برشون بیادون به باب.
بله اون یه حرفیه، حالا اون غیر رائجه. ما وقتی اصول فقه هم میخوندیم این شبهه این که شاید اون تضامن برمیگرده به این برام تو ذهن اون خلجا میگه این چه جوری که اینجوری آقا میگه. حالا این رائج فعلا این پس قول چهارم میشه. قول چهارم تفصیل است بین چی؟ بین این که اگر یکیش معلوم الاهمیه بود، به اهمیت وافره عالیه که میدانی شارع به هیچ وجه راضی به ترک این نیست، یا نسبت به این امور راضی به ترکش نیست، حالا یا مطلق راضی نیست یا به نسبه، و اون طرفش همون به نسبه ایست که نسبت به اون راضی نیست، در اینجا باید جانب اون معلوم الاهمیه رو بگیریم، ولو منجر به مخالفت قطعی و ترکیب آخر میشه. و اگر نه این چنین نیستش، نه باید مخالفت قطعی از مخالفت قطعی هر دو تکلیف بپرهیزیم و یکی رو انجام بدیم دیگری رو ترک کنیم. خب این هم از مسبق، از آنچه که در مسبق گفتیم در نظریه سوم و آنچه که در نظریه اولا گفتیم روشن شد وجهش دیگه. بنابراین به نظر میاد که اقوال اقوال همین مسلک به نظریه چهارم باشه که در این موارد باید موافقت قطعیه اون معلوم الاهمیه رو، موافقت قطعیه معلوم الاهمیه رو باید مقدم بداریم، ولی اینکه منجر مخالفت قطعیه با اون دیگری خواهد شد. اینجا یه نکته دیگری هم وجود داره.
جميع موارد التزاحم حين ترجي أحدهم على الآخر فإن المرجوح بتركه سوف نقطع بالمخالفة القطعية اتجاهه، حينئذ يكون هذا مضطردا في جميع موارد التزاحم وليس خصوصية ما في محل كلامنا، حتى يكون هناك أثر في الفرق بأن يقول القائل هناك نلتزم بمطلق الأهمية هنا بالأهمية التزاحم.
إن جدر واقع تزاحم نادرة خود تکلیف ها در واقع تضاهم نده، من در اصل اینکه فراموش کردم و نمیدونم حالا گرفتار به این جهت شدم. اونجا واقعا دو تا تکلیف های مجهول اولی اشاره با هم تضاهم دارن، قدرت بر انتظار حرف رو ندارن، فرق مقام با اونجا هایی. من نسبت به خود تکلیف ها نه، نسبت به احراز موافقت قطعیه، نسبت به احراز مخالف موافقت قطعی این چنینیه که نمیتونم احراز موافقت قطعی هر دو رو بکنم، این جهتش اینجا وجود داره. خب
ما شما قالب ملازمه نیستیم اینجا از این اشاره یقین ملازمه تنکشیم کشتن این اشاره اینه که الاختراف تن شما ملازمه قبول نداریم، حالا ممکنه شما بفرمایید من اشاره یقین دارم
رو دیده ترکیش نیست، حتما لازم نیست، حتما احتیاط کنیم، اما در این طرف اشاره از اینجا جهده احتیاط کرده، بعد این جهده احتیاط با اون مسائل مرد تعارض کنن و اون رو مقدم کنیم. ببینید حتما لازم نیست قانونم جلب کرده باشه، میدونیم راضی نیست چون یه واقعیتیست، این مولان راضی نیست، راضی نیست که راضی نیست که به قانون کاری نداره، یه امر واقعی عقلیه، وقتی که اون رو انقدر درجه اهمیت داره مصلحتش انقدر آکد میبینه، خب معلومه این مولا راضی نیست که اون فدای این بشه، قانون هم لازم نیست جلب کنه، یه مطلب واقعی نفس الامری عقلی است، نه اینکه باید قانون. اون که انکار میکنه اینه که اگر عقل چیزی گفت لازم نیست که حتما شارع بیاد قانون طبقش جلب کنه، انشاء کنه یه قانونی را، اما اینکه این واقعیت رو درک میکنه، شارم میداند مطلع از این واقعیته و قهرن راضی نیست که این ربطی به اون بسنه
نده. وقت تعالی رو تنها پیش نمیاد، شما تعالی من رو خدا
احتیاط گرم کرده مفاهیم قبلم گرم کرده و احتیاط یادم هم تناول بودن که صاحب میگه و شما زمان تعارض میکنه.
بله اشکالی نداره، حالا اون که بیان محقق خوبی قدس که ما این همچی کشف میکنم که همچی قانون این رو جعل کرده فرموده اهتد در این در این صورت. خب حالا شما اینم نگید فرقی از این جهتش نمی کنه، میدونیم راضی نیست. حالا ایشون فرموده است که ما طبق منهج ایشون عرض کردیم دیگه، طبق منهج ایشون درست و اون چیزی که مشهوره. علاوه بر این که اگه گفتیم که کل واقعیت انشاره حکم داره، خب به زمینه اون ما گفتیم قاعده ملازمه رو که انکار کردیم فی نفسها بود، اما با توجه به اون روایاتی که میگه شاره در هر واقعه حکم داره، نه اونجا که حکم عقل وجود داره شاره حکم حتما اینجا داره به حسب اون روایات. حکمش چیه؟ مخالف عقل که نمیشه باشه، پس قرآن که همین موافق عقل داره. خب یکی از الان این بحثی که داشتیم اینم بگیم، حالا دیگه اون از اون که میخواستم میگم صرف نظر کردم، این بود که عهد ما از نظر محتمل و از نظر خود اون تکلیف محتمل اهمیت داره، گاهی هم احتمالا اهمیت داره نسبت به دیگری، احتمال یکی اکثر است از احتمال دیگری. خب آیا اون حرفایی که در اونجا زدیم در اینجا میاد در مورد احتمال اهمیت عهد ما بر دیگری هم میاد یا نمیاد؟ این مون این بخش انشاءالله برای بعد از تعطیلات که اینم باید محاسبه بکنیم که آیا احتمال و محتمل یکی میشه یا حکمش فرق میکنه. حالا چون دیروز عرض کردم دیگه آخر وقتم هست، راجع به اصولم به خدمت شما عرایزه داشته باشم. خب چندین مطلب راجع به اصول باید بهش توجه بکنیم، حالا بعضی شالا شاده عرض کنم، حالا بعدنم توضیح بیشتر تفصیل ترایزه عرض بکنم. مطلب اول اینه که ببینید روشنه که علم اصول علم عالیه به معنی با همزه، یعنی وسیله است، خودش موضوعیت نداره، مطلوبیت ذاتیه نداره. اصول رو میخونیم برای اینکه یه جا دیگه ازش استفاده بکنیم، در علوم علوم دیگر ازش استفاده بکنیم، در فقه ازش استفاده بکنیم، در تفسیر ازش استفاده بکنیم، در جای دیگه ازش استفاده بکنیم. بنابراین این روشنه که به علم اصول نباید به چشم اصالت نگاه کرد و خودش به ما انها رو مبرش اهمیت قائل بشه. بنابراین این کسی اگر بیاد کار بکنه که فقه را فدای اصول بکنه، این کار غلطی، که فقه را یا تفسیر را یا علوم دیگر را فدای اصول بکنه این کار نادرست. مسئله دومی که باید بهش توجه بکنیم که مسائل علم اصول چند جوره، تقسیم میشه به چند نوع. یکی اون مسائل علم اصولی که فائده‌ای لا مستقیماً و مباشرتاً ولا مع الواسطه برش مترتب نیست و یه آثار وضعی، یه آثار فرضی و تعلیقی ممکنه داشته باشه. مثلا فرض کنید که تو بحث‌های خبر واحد و اینا یا در بحث مثلا تعارض میاد گفته میشود بنابر این که حجیت خبر واحد از راه سببیت باشه نه طریقیت نه مصلحت سلوکیه، خب حالا بنابر این مسلک که هممون هی گفتیم باطل است و به وجوه عدیده گفتیم مسلک سببیت باطله، حالا بیایم بگیم اگر سببیت گفتیم چه آزاری برش مترتب میشه و مدت ها در این بحث بکنیم با اینکه هیچ اثر ثمره‌ای نه مستقیماً برش مترتبه نه غیر مستقیم برش مترتبه. این غیر مستقیم معناش اینه که ممکنه مستقیماً در فقه اثر نداره، اما بعض مباحث اصولی که اونا در فقه اثر داره بر این مبتنیه، این میشه اثر غیر مستقیم. اثر مستقیم اینه که خودش در فقه نیاز بهش هست و تو استدلالات فقهی واقع میشه. خب این یه قسم، این لا اشکاله که عمر اعز از این است که انسان بیاد در همچین مسائلی که بطلانش مسلمه حالا بگه اگر صحیح بود و این باطله نبود وقت چه آثاری داره، تو اون آثارم خودش خیلی حرف بخواد بزنه و این طرف و اون طرف و اقوال و انظار و این قسمه هم. قسم دوم جاییست که آثار داره، اثر و فائده برش مترتب است، حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم. اما یا اون اثر خیلی زیاد مهم نیست، اصلا جایگزین داره، حالا این نشد یه رای دیگه هم وجود داره، و یا اینکه کاربردش خیلی نادر نادره، این موارد نادریه که حالا کاربرد داره، و علاوه بر اینها چالشی هم نیست، یعنی خیلی احتیاج به مشورت با یکدیگر و بحث کردن اینا نداره. هر کسی که فضل پیدا کرد و سر خوند و اینا، وقتی مراجعه میکنه به عدلش، خودش میتونه از آب در بیاره به راحتی که حق در این مسئله چی. این جور مسائل خب نمیشه از علم اصول که حذفش کرد، چون فضل اثر داره. اما آیا باید در درس ها و پژوهش ها و اینا مطرح بشه؟ و حال این که احتیاجی نداره به این که حالا هم فکری بشه و تعمیم، یعنی گفتگو روش بشه، مسئله است که هر کسی مراجعه میکنه وقتی در حد این فضل های خارج رفتن و اینا باشه، خودش میتونه بفهمه. خب اینا هم حق اینه که برای اولویت بندی و اینکه مجالس بحث بره رو اونایی که احتیاج داره به همفکری و احتیاج داره به توضیح و مزال اقدام در استیاد است و اینا هم کنار گذاشته بشه در بحث های خارج، نه از اصول حذف بشه، اما از بحث های خارج باید اینا هم حذف بشه، مطالعاتی باشه. فلذاست که بزرگانی از علما شما میبینید که اینا چه در فقه چه در اصول گزینشی بحث کردن، اینجور نبوده که شرح شرایع همطور بیان بگن یا مثلا شرح عروه بیان بگن همینجوری، اینا به همین ملاحظه بوده، همون جایی که چالش داره و اون چیزی رو انتخاب میکردن برای تدریس اونو. من یادم میاد مثلا حالا اون موقع ما شرکت نمیکردیم، من شرح عروه مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه آقای شیخ جواد رو شرح عروهشون خیلی نادر شرکت کردم، چون طهارت که ایشون گفتن ما طهارت رو خدمت مرحوم آقای کاظم رفته بودیم، دوستانی که میرفتن گفت مثلا یک ماه دو ماه چقدر اینجا میگفتن مثل مسئله گویی شده، چون مسئله اصلی بحث شده، حالا این بعدیش یک تفریعه بر اوناست و چیز جدیدی نداره، ولی خب چون مقیدن به عروه، عروه خب اینا رو مطرح کرده، خب برای مردم که لازمه اینا رو گفته. اما تو مجلس درس و علم حالا دیگه بعد از اینکه اون اصل مسئله روشن شد، این تفریعات هی روشنه، ولی خب هر روز باید طرح می‌شده، بودن مثل مسئله گویی شده، یعنی خب این خدمت شما هستن. ولی آقای ناینی رو نگاه کنید، همه صلات رو نگفته، اونایی که گزینش کرده، اونهایی که مسائلی که چالش داره احتیاج داره. مرحوم آقای بروجردی مثلا همینجور همه یه صلات رو نگفتن، همه یه چیز رو نگفتن، مرحوم امام هم مثلا خلل رو گفتن، یا اون جاهایی که خیلی لباس مشکوک مثلا میگن که چالش علمی داره، طلب پروری داره، ملا پروری داره، اینا رو انتخاب میکنن. اینم سوم عبارت است از اون مسائلی که هم فواید برش مترتبه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، و هم نیاز داره به بحث، یعنی دقایق توشه، نتایج توشه، مزال اقدام توشه، پیچیدگی داره، معقده، اینا هی باید روش گفتگو بشه، حل و انقلت و قلت بشه، انسان بشنوه حتما از کسی که اونا کار کرده و اینا. این قسم سوم. در این قسم سوم اینا رو نباید کمش گذاشت، و هیچ فرقی این قسم سوم با مسائل فقهی نمی‌کنه، یعنی اینا باید به واقعیت رسید دیگه، و تجربه هم نشون داده اگر ما در مسائل این چنینی که عمق علمی داره و پیچیدگی داره، تعقید درش هستش، اگر بخوایم ساده برخورد بکنیم، یعنی کسی مثلا فرض کنه که این امکان داره، مثلا شخصی که میخواد اینا رو بحث کنه بیاد مدعا رو بگه، دلیلش هم بگه، این کار به حرف دیگران نداشته، میشه دیگه، آدم در هر مسئله ای یعنی یه مدعایی داره یه دلیلی داره، بر مدعا و دلیل خودش بسنده کنه، قول مخالف، حرف مخالف، اشکالات مخالف رو ذکر نکنه، جواب بده. خب این میشه. حالا حتی بعضی من دیدم یک کسی نوشته بود یک دوره اصول در یک ماه اطلاعی داده بود اطلاعش بود یک دوره اصول در یک ماه بله
مقام تبلیغات
بودن آره دیگه یعنی آقای بر شما دعوت کرده بود که بله من یک دوره اصول میگم در یک ماه. خب خدمت شما عرض شد که البته میشه آدم یه دوره اصول در یک ماه بگه فقط مدعاها رو فهرست مدعاها رو بگه و صاحب معالم ایاتون باشه یکی از اقوال در هر مسئله توقفه بله یه مثلا سه قول اول این دو سه توقف بعد توقف باشم چیه چون لا ادری این طرف به اون طرف. خب این به خدمت شما عرض شد که حالا اگر انسان بخواد اونجوری بسنده کنه جرقه‌های جدید به ذهن نمیزنه، انفتاح باب‌های جدید نمیشه. خاصیت ذهن انسان اینجوری معمولا وقتی توی چالش ما میفته حرف او حرف این جواب این جواب او، حالا یه چیزای نوعی جدیدی به ذهن میاد، علم پیشرفت میکنه. این پیشرفتی که در علم پیدا شده شما از مثلا از ذریعه سید مرتضی رضوان الله علیه نگاه یا عده شیخ طوسی نگاه کنید، خب همینجور اینجور پیش آمده 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 تا حالا علم به اینجا رسیده، علم اصول و اینا. این در اثر چی بوده؟ این در اثر همین نقض و ابرام ها توجه ها و همثال اینا. اینا رو دیگه مثل اینا هم حکم الهیه، خیلی اینا حکم الهیه، حجت خبر واحد حکم الهی، استصحاب حکم الهی، براءت حکم الهی، تعارض باید چیکار کرد نه حکم الهیه. حالا حکم الهی است که موضوعش افعال المکلفین در فقه، اینجا موضوعش امور دیگری، ولی همش اینا حکم خداست. همون عنایت و وقت‌گذاری و دقت و تأملی که در فقه باید بشه در این گونه مسائل اصولی هم باید بشود، و اینجا نمیتونه بگیم اینجا کم بذار. پس بنابراین این جور مسائل علم و اصول که دو جنبه درش وجود داره، هم این که فوائد و آثار و اینهای فراوانی برش مترتبه و مهمه، دو این که بار علمی داره و طلب پروری و ملا پروری درش وجود داره، اینا باید سرمایه گذاری درست حسابی روش بشه و درست دقت بشه در این. مرحوم والد ما میفرمودن که مرحوم امام رضوان الله علیه در درس خب علاوه بر مدعای خودشون و مطالب خودشون، مطالب آقای نایلی رو نقل میکردن، مطالب آقای آغازی ها رو نقل میکردن، آقای اصفهانی رو کمتر اما نقل میکردن و بحث میکردن، و علاوه بر مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم استادشون آقای اشقد بلکریم، اقوان این پنج تا نظریه رو ایشون مقید بودن که نه. بعضی از افرادی که در درس شرکت میگن گفتن آ شما بعد از این مدعای خودتون رو گفتید دیگه لازم نیست اینا رو طرح بکنید. ایشون میفهمیدن آدما که این حرفا رو میزنن درس خون نیست، تو درس فهمیدن اینا درس خون نیست. مگه من میتونم مطالب آقای نائینی که از اساطین اصول هست فکر کرده حرف اون رو نقل نکنم اینجا و ببینیم آیا ایشون چجور فکر کرده، چی فرموده، استدلالش چیه، جواب استدلال اگه جوابی داره، اگه درسته که باید بپذیریم، اگه اشکال داره اشکالش رو بگیم و همینطور اعاظم دیگر. پس به خدمت شما عرض شد که این نکته هم مهمه که بهش توجه بدید. نکته سومی که حالا مختصرا عرض بکنم، حالا باز در یه فرصتی که آقایون بیشتر تشریف دارن و اینا باید اینا رو دماسته بحث کنم، اینه که اصلا یک دوره اصول خوندن چه معنی داره؟ مگه ما درس خارج که میدیم معنیش که یه دوره اصول بریم یا یه دوره فقه بریم؟ یه دوره فقه ممکن نیست مگر خب مثلا مدخونی باید باشه، شرایط همینطور بیاد بخونه. خب مقصود از درس خارج کردن چیه؟ قوت پیدا کردن برای اینکه بتونه استنباط بکنه، خودش صاحب نظر بشه. اگر چند باب را که اونها این دو خاصیتی گفتم درش هست که قوت علمی داره، چالش داره، تعقید داره، حرفهای مهم درش هست، معرکت الآراء اگر چند کتاب این چنینی از اصول رو، چند باب این چنینی، چند فصل این چنینی از اصول رو بره و همونجور که ینبغی در اونجا کار بشه روش، این قوت براش پیدا میشه. ولی اگه کسی یه دوره اصول هم بره همینطور ساده، نه چیز خاصی براش پیدا نمیشه. اما اگر حالا چند باب رو بره و اینجوری بره، خب این قوت پیدا میکنه، خود یعنی خودکفا میشه برای جای دیگه. پس بنابراین این فرضیه که ما بگیم حتما یه دوره اصول باید بریم، اینجور یه دوره اصولی مثلا 20 سال طول میکشه پس درست نیست. کی گفته باید 20 سال اصول رو یه دوره بریم؟ فلسفه یه درس رفتن این نیستش که ما یه دوره اصول رو ببینیم. فلسفه این است که این قوت در انسان پیدا بشه، این مهارت در انسان پیدا بشه. این قوت و مهارت به این پیدا میشه که انسان ابحاث اونچنانی رو شرکت بکنه، اونم تغییرات بنویسه، مباحثه بکنه، روش فکر کنه. بله اون وقت این بحران این حالت انشاءالله خدای متعال روزی فرموده باشه در شخص پیدا میشه که صاحب نظر میشود. اینم یک مسئله دیگری. و آخرین مسئله که میخوام عرض بکنم اینه که مقایسه‌ای که گاهی میشه بین مثلا بعضی از درس های بعض اعظم که مثلا محقق خوبی فرض کنید در چند سال 5 سال فرزند ایشون مثلا یه دوره اصول می فرمودن، این جهت رو باید درش توجه بکنیم که اولا اون درس رو هم کسانی که اون درس شرکت کردن اونجا بودن و اینا میگن اون یه درس ایشون به اندازه 10 سال 12 سال درس متعارف حوزه قوم به چند جهت. یک این که اولا تعطیلات اونو خیلی کم بود، یعنی معمول تمام سال را شاید کل سال الا مثلا 2 ماه تعطیل بود. دو این که محقق خوبی اصلا تو دست اجازه این قلط قلط نمید. سه اگر نگاه کنید همین من چند روز پیش یکی از فرزندانم این کلیپ درس ایشون رو تمام درس محقق خویی رو الان روی سایت گذاشتن، حج هست نمیدونم چی از اصول هست چه هست اینا. آدم وقتی گوش میکنه خیال میکنه ایشون داره یه متن کتاب رو میخونه، یعنی اصلا محاوره ای نیست، مثل خوندن یه متن. خوندن یه متن بله این مطلقا هم این اینکه اصلا یه متن رو بنویسه و از روش داره میخونه اینجوری. خب این خیلی میتونه جلو بره دیگه. و به این شکله الان اگر بعضی بزرگان دیگر نجف هم نگاه کنید آدم همینجوره، مثلا آیت الله فیاض، من چند تا جلسه درسش رو گوش کردم از این سایت که در پخش میشه، یک متن رو ایشون 20 دقیقه میخون،
هیچ شرط و بست نداره
هیچ توضیحی نه، همین مثل که متن اصلا متن رو نوشتن که زنی دون یه متن 20 دقیقه میخوننش. خب انسان بخواد یه متن بخونه مثل 3 صفحه که پایار الان آدم میتونه بخونه. به این شکل که دیگه این قلتقات نمیشه، جواب و سوال نمیشه. این ولی مرحوم امام فرمودن که کسانی که درس امام شرکت کردن، خود بندم درس امام بچه بودم خدمت شرکت بکردم با مرحوم و انقدر از این لذت میبردم که خونه که میمدم میشستم نوای تو خیلی با حرارت و با احساسات و با اینا امام درس میگفت. بعدم درس آقای بروجردی میرفتیم و میمدیم مسجد بالا سر. آقای بروجردی هم خب در اون سن خیلی بالا بودن دیگه، به یادم آقای بروجردی اینجوری مرحوم آخون میفرمود، یعنی از درس نقل میکرد مرحوم آخون میفرمود. خب به خدمت شما هست که امام اگه کسی 7 درس داده نمیشد و اینا اعتراض میکردن، این مگه بنجست روزه است؟ یعنی باید اشکال کنید جواب بگیم. البته به حد حدودش هم گاهی هم خدمت شما هست. بله دیگه حالا اینا مرحومه بله. مرحوم والد می فهمدن یه آقایی اشکال کرد مثلا به مرحوم امام تو همین مسئله سلماسی دارن، گفت آقا متوجه بفرمایید. ایشون هم گفت قبل از این که نطفه تو متوجه منعقد بشه من توجه کرد. اینم برای اینکه خطاب مهمه است. بله انشاءالله دیگه از فردا بحث تعطیل است و تا 17 انشاءالله فروردین، چون اینجا خیلی شلوغه، حالا اون چند روز این وسط رو بخوایم بیایم همینجا خیلی شلوغه و همین که بله بله حالا حالا که تنین تعطیلات نشده بود، البته ادعی میست که مشهد مشارف شدم از مدرسه های طول بزنیتون. در این حال مثل این که حالا انشاءالله به روزی برسیم که مثل سابق اینقدر تعطیلی نبود، ایشون یه روز تعطیل می‌کردن، روز اونم عید نوروز به خاطر جمعیت و کسادی که بود و اینا، اما حالا دیگه به این شکل فعلا در اومده. ولی برای محصل همینطور که من خودم تجربه اینو دارم، وقتی درس مرحوم آقای اشکازم رضوان الله علیه می‌رفتیم، من از این تعطیلات خیلی خوشم میومد، برای خاطر اینکه در ایام درسی نمیتونستم اون تقریرات رو به اون شکلی که حالا به همه منابع مراجعه کنم و چه کنم و اینا نمیتونستم. این تعطیلات به حدی عالی بود، ما تعطیلمون در واقع تحصیل بود، اون تو خونه بودم، همین کتابا رو بیار و منابع رو ببین و چیکار کنه و تقریرات بنویسه و اونا رو. ما از این تعطیلات درس تعطیله، اما کار علمی که تعطیل نیست. خب و انسان وقتی که به حد درس خارج اینا میرسه، بیشتر اونجا جای تفکر و اتخاذ مبنا و به مبانی مسائل مراجعه کردن و ایناست که این احتیاج به وقت داره، به فرصت داره، یعنی وقت فارغ میخواد. و این تعدیلات برای آدمی که اینجوریه، و شما خب در این ایام از خونه بیاد بیرون برید کتاب خونه، تو خونه بالاخره نمیشه، همونجور که درس بوده بیاد برید کتاب خونه، اونجا انشاءالله اتخاذ مبانی فقهیه، اصولیه، رجالیه، تفسیریه بفرماید. من انشاءالله وفقکم الله و ایانا لما یحب و یرضی، صلی الله علیه و آله.